مدیر سلامت و بهداشت دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرد به منظور پایش عوارض ناشی از واکسیناسیون و بررسی سطح ایمنی ایجاد شده، سامانه الکترونیکی ثبت عوارض واکسیناسیون کرونا راه‌اندازی شد. محمد رضا رؤوفی اعلام کرد در راستای این پایش، خونگیری از افراد به صورت داوطلبانه در دو نوبت انجام می شود. نوبت نخست پیش از تزریق دوز دوم واکسن و نوبت دوم 3 هفته پس از دریافت دوز دوم و در پایان نتیجه حاصل از بررسی نمونه ها از طریق سامانه های دانشگاه به شرکت کنندگان در این طرح اعلام خواهد شد. کلاس‌های درسی دانشگاه‌های علوم پزشکی 20 شهریور ماه آغاز و نحوه آموزش حضوری مجازی یا ترکیبی بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام خواهد شد. رؤسای دانشگاه‌ها تأکید کرده‌اند که برای نوع آموزش تابع تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا هستند، اما آموزش مجازی برای تمامی دانشجویان در موعد مقرر آغاز می‌شود. و ستاد اثرگیری آموزش حضوری در دانشگاه ها به منظور اطلاع رسانی درباره آخرین وضعیت واکسیناسیون جامعه دانشگاهی که شامل اعضای هیئت علمی، اعضای غیر هیئت علمی و دانشجویان است، اطلاعیه‌ای صادر کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده، بدون شک وزارت بهداشت با توجه به اهمیت موضوع اثرگیری آموزش حضوری در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، به رغم محدودیت های اجرایی در پوشش سریع واکسیناسیون اهتمام لازم را خواهد کرد. سپاسگزاریم از توجه شما و ممنونیم که تا این ساعت برنامه‌های شبکه رادیویی سلامت رو دنبال کردید. شب بسیار آرومی رو برای شما آرزو می‌کنیم. شب بخیر.
او هم مادر دارد.
سلام سلام. من طبق دستوری که داده دارم مصرف می‌کنم. فشارم هم می‌گیرم برای یادداشت میکنم.
پدر داره.
منم شیفتم فعلا، امروز شیفتم دوباره.
همسر دارد.
تو مشکوک داریم دیگه، درگیر اونا بودیم، خسته شدم.
فرزند داره.
مامان زریجون، اگه امشب ماس بزنن میخونمون بخوابی.
برادر داره.
حواس کنم باشونم، اوضاع خیلی خرابه، خدا وکیلی خیلی مریض داریم، میدادن خیلی سخته.
خواهر داره.
شب تا الان فکر کنم 3 نفر توی
او هم خانواده داره.
تو بالا سر مریضی، من چجوری راحت بگیرم بخوابم؟ مامان همش دلم پیش توه.
و امروز جان آنان در دست ماست.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه سپهر دانش از رادیو سلامت. دوستان گرامی، خیلی خوشحالیم که با شما همراه هستیم یک بار دیگه از طریق شبکه رادیویی سلامت. برنامه سپهر دانش، برنامه تخصصی سپهر دانش. این برنامه تخصصی کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه سلامت که تقدیم میشه به شما پزشکان، پرستاران، کادر درمان و حتی علاقمندان به این رشته ها. اگر مطابق سپهرهای گذشته تا تقریبا ساعت 23:35 دقیقه با ما همراه باشید، بخش‌ها و قسمت‌های متنوعی تقدیم شما عزیزان خواهد شد که قطعاً خالی از لطف نخواهد بود. از دست ندیم برنامه رو. اما در این شب تابستانی در خدمت شما دوستان گرامی هستیم و مانند همیشه برنامه رو با پرسش برنامه شروع خواهیم کرد. پرسش برنامه امشب رو جناب آقای دکتر علی جاویدی مطرح خواهند فرمود. آقای دکتر جراح هستند. شبتون بخیر باشه دوستان گرامی، در خدمتون هستیم با برنامه سپهر دانش از این شب، در این شب شهریوری که هوای تهران که تقریبا خنک‌تر شده. امیدوارم هر جای کشور پهناورمون هستید خوب و خوش و سلامت باشید و ما هم افتخار اینو داشته باشیم که از طریق برنامه سپهر دانش شبکه رادیویی سلامت با شما دوستان گرامی همراه باشیم. ارتباط داریم با جناب آقای دکتر علی جاویدی. آقای دکتر متخصص و جراح عمومی هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد هم هستند آقای دکتر و در خدمتشون هستیم. شبتون بخیر باشه استاد.
سلام،
شبتون بخیر باشه آقای دکتر جاویدی.
مرسی، شب شما هم بخیر. من از صدا رو خیلی ضعیف دارم.
امیدوارم صدای من رو داشته باشید. ما در این لحظه خیلی مزاحمتون نمیشیم، بی‌صبرانه فقط مشتاق هستیم پرسش رو بفرمایید.
بله، من مستقیم میرم سر اصل مطلب. امیدوارم که سوال خیلی ساده ای هستش. بیمار یک آقای 34 ساله بدون هیچ گونه سابقه بیماری قبلی با تشخیص آپاندیسیت هات منتقل اتاق عمل شده، تحت جراحی آپاندکتومی قرار میگیره و آپاندیسیت هارت غیر پرفوره نتیجه جراحیش بوده. در دستورات پس از عمل چه رژیم آنتیبیوتیکی برای بیمار پیشنهاد می شود؟ گزینه الف سفازولین وریدی و مترونیدازول وریدی، گزینه ب سفتریاکسون وریدی و مترونیدازول وریدی، گزینه جیم سفالکسین و مترونیدازول خوراکی، گزینه دال، احتیاجی به آنتیبیوتیک نمی باشد.
ممنونم آقای دکتر جاویدی. ما تقریبا یه ساعت دیگه، شاید کمی جلوتر عقبتر، مجددا وقتتون رو خواهیم گرفت. ممنونم.
من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم.
قربان شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شما دوستان گرامی میتونید پاسخاتون رو به شماره پیامک 30102 برای ما ارسال بفرمایید. در طول برنامه بنده حتما پرسش رو بازگو خواهم کرد و پرسش های شما دوستان گرامی هم بهش خواهیم به پاسخ های شما دوستان گرامی هم خواهیم پرداخت. در خدمتتون هستیم. بله، همونطور که شنیدیم پرسش برنامه رو از زبان آقای دکتر علی جاویدی. من یه بار دیگه پرسش رو بازگو میکنم، یه مقدار کیفیت صدامون بد شد وسط صحبت‌های آقای دکتر. پرسش آقای دکتر علی جاویدی مطرح فرمودن. آقای دکتر جراح و متخصص هستن، جراح عمومی هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد. پرسش ارتباط با یه آقای 34 سال است، هیچ گونه سابقه بیماری هم نداره این آقا. یه تشخیص آپاندیسیت حاد براش گذاشتن، بردنش اتاق عمل و تو اتاق عمل جراحی شده، آپاندکتومی شده. بیمار آپاندیسیت حاد غیر پرفوره داشته. در دستورات بعد از عملش چه آنتیبیوتیکی رو برای این بیمار پیشنهاد میکنید؟ گزینه 1 سفازولین و مترونیدازول وریدی، گزینه 2 سفتریاکسون و مترونیدازول وریدی، گزینه 3 سفالکسین و مترونیدازول خوراکی و گزینه 4 هم میگن که هیچ نیازی به نظر ایشون به آنتیبیوتیک وجود نداره. شما دوستان گرامی میتونید پاسخاتون رو به شماره پیامک 30102 برای ما ارسال بفرمایید. اگر چرایی انتخاب گزینه‌تون رو مطرح کنید، بنده حتما اون رو برای سایر شنونده‌ها خواهم خوند. برنامه امروز حتما آموزنده خواهد بود، با ما همراه باشید. برنامه ما محور اصلیش قلبیه، میخوایم راجع به این که چه افرادی ضربان قلبشون تند میشه، چه افرادی ضربان قلبشون کم میشه و این آیا اصلا بیماری محسوب میشه یا خیر صحبت کنیم. موضوع مهمیه، از دستش ندین. قبل از اون بریم یک نکته آموزشی رو با هم بشنویم، برگردیم یه بار دیگه پرسش و پاس پیامک‌های شما رو دوستان رو مرور کنیم، با هم بریم سر محور اصلی. یک نکته آموزشی با هم بشنویم.
دکتر لیلا امامی هستم، متخصص بیهوشی، فلوشیپ اختلالات خواب، مدرس انجمن جهانی خواب و محقق در مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی بیمارستان امیرعلم دانشگاه علوم پزشکی تهران. شب بخیر میگم خدمت عزیزان شنونده برنامه زنده سپهر دانش. میخواستم در مورد ارتباط اختلالات خواب و شیوع اختلالات خواب در بیماران روانپزشکی خدمتتون صحبت بکنم. کلا می‌دونیم که علم خواب هنوز ناشناخته‌ها و پیچیدگی‌های خیلی زیادی داره و بسیاری از زوایای پنهان اون با وجود اینکه تحقیقات زیادی انجام گرفته هنوز ناشناخته مونده. ولی به هر حال چندین دهه مطالعه روی علم خواب وجود داشته که نشون داده شده که خواب میتونه عملکردهای مختلفی داشته باشه، از جمله اینکه میتونه باعث بازیافت دستگاه عصبی مرکزی بشه، میتونه در انعقاد حافظه، در کدگذاری حافظه میتونه کمک کننده باشه. میتونه باعث بشه که فیزیولوژی بدن رو حتی مسائل ذهنی رو در واقع تنظیم بکنه. به عنوان مثال خواب مرحله عمیق یا مرحله 3 که حالا از نظر امواج مغزی ما خودمون تو تستای خواب مشاهده میکنیم که امواج به اصطلاح خواب با موج آهسته بهش گفته میشه، نقش خیلی مهمی در بازیافت انرژی و در تنظیم عملکرد شناختی میتونه داشته باشه. خواب رویا که در اون حرکات سریع چشم اتفاق میفته میتونه در تنظیم حافظه و حتی تنظیم حالات روحی فرد و اینکه بتونه فرد انعطاف پذیری کافی برای هیجانات و احساسات داشته باشه کمک کننده باشه. بنابراین میبینیم که خواب میتونه برای عملکرد ذهنی به تنهایی در واقع یک مسئولیت و یک وظیفه داشته باشه. از یک طرف دیگه هم وقتی که اومدن در تحقیقات مختلف مکانیزم‌های خواب رو مورد بررسی قرار دادن، دیدن که ارتباط خیلی نزدیک و تنگاتنگی بین مکانیزم‌های خواب دخیل در پروسه خوابیدن و مکانیزم‌های دخیل در بیماری‌های روانپزشکی که دچار اختلال شدن وجود داره و این خودش میتونه نشون بده که چرا خیلی وقتا بیمارانی که مبتلا به اختلالات روانپزشکی میشن علامت اولیه‌شون یا شکایت اولیه‌شون رو به صورت یک اختلال خواب نشون میدن. پس ما میتونیم نتیجه گیری کنیم که خیلی وقتا درمان کردن و کنترل اختلالات خواب در این افراد میتونه به کنترل بیماری اولیه روانپزشکی هم کمک کنه و بالعکس، یعنی کنترل اختلال روانپزشکی میتونه مسائل خواب بیمار رو خیلی وقتا برطرف بکنه. حالا اگه بخوایم به این اختلالات خواب تک تک اشاره کنیم، به عنوان مثال در کسانی که مبتلا به بیماری اسکیزوفرنی میشن دیدن که ساختار خواب در اینها عوض میشه، یعنی گاهی وقتا مقدار خواب عمیق در اینها کم میشه که خواب عمیق خب گفتیم که نقش خیلی مهمی در ترمیم و بازیافت لایه کورتکس مغز در انعقاد حافظه میتونه نقش مهمی داشته باشه و بنابراین کمبود این خواب عمیق یا خواب مرحله موج آهسته میتونه باعث بشه که علائم شناختی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی رو تشدید بکنه. خیلی وقتا داروهای روانپزشکی که این افراد استفاده میکنن میتونه باعث بشه که یک سری تغییراتی در ساختار خواب به وجود بیاد و یک سری اختلالات خواب در فرد ایجاد بشه. از طرف دیگه خیلی وقتا اختلالات استرابی مثل اختلالات پنیک یا اینکه وحشت میتونه باعث ایجاد بیخوابی بشه. شایع‌ترین اختلالی که اینها میتونن ایجاد بکنن مسئله بیخوابی هستش که در 61% بیماری که مبتلا به پنیک هستن مثلا دیده میشه. توی مطالعه دیگه دیدن که اختلالات استرابی منتشر میتونن که بیخوابی به میزان 44% داشته باشن که بیشتر جمعیت عادی هستش و بعضی وقتا در خیلی از این افرادی که مبتلا به اختلالات استرابی هستن سندرم پای بیقرار دیده میشه و گاهی وقتا این سندرم پای بیقرار میتونه به خاطر داروهایی باشه که این افراد استفاده میکنن. نهایتا دیدن که در بسیاری از اختلالات شناختی که در افراد مسن ایجاد میشه اینها همراهی میتونن با بسیاری از اختلالات خواب مثل بیخوابی یا سایر مشکلات خواب داشته باشن. بنابراین این مسئله از همه اینها نتیجه میگیریم که خیلی مهم هست که کسانی که مبتلا به اختلالات روانپزشکی میشن پزشک اونها، روانپزشک اونها یا حتی افرادی که دخیل در درمان اونها هستن در مورد مسائل خواب این افراد حتما سوال بپرسن، چون وزن قوی به اختلالات خواب اونها داشته باشن، چون در این افراد اختلالات تنفسی خواب، سندرم پای بیقرار، اختلال حرکت اندام ها به صورت پریودیک یا اینکه اختلالات رفتاری در خواب رویا خیلی زیاد هستش. گاهی وقتا ممکن است که این اختلالات خواب در واقع فقط یک همراهی داشته باشن با اختلال روانپزشکی. گاهی وقتا ممکن است که از اختلال روانپزشکی در واقع تقلید بکنن، یعنی اینکه یک تشخیص افتراقی باشه با اختلال روانپزشکی و اشتباه به عنوان اختلال روانپزشکی یا اشتباه به عنوان اختلال خواب تشخیص داده شده. گاهی وقتا ممکن هست که در واقع نتیجه یک اختلال روانپزشکی باشه، مثلا یک فردی مبتلا به بیماری افسردگی باشه و در نتیجه اون بیخوابی در اون فرد ایجاد شده باشه، ولی نهایتا توجه به این مسائل میتونه که حتی در استراتژی درمان این عزیزان یک تحولی رو به وجود بیاره و باعث بشه که کنترل اختلالات خواب اونها بتونه که به کنترل اختلال روانپزشکی کمک بکنه و بالعکس. خیلی متشکرم، امیدوارم شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
بله، صحبت‌های خانم دکتر امامی رو با هم دیگه شنیدیم. ایشون فوق اختلالات خوب تخصص اختلالات خواب دارن و صحبت‌هاشون همیشه در ارتباط با مسائل خواب و اختلالات خواب آموزنده
پس اما بریم یه بار دیگه پرسش رو با هم دیگه سریع مرور کنیم، چند تا پیامک هم با هم بخونیم، بریم سراغ بخش بعدی و موضوع اصلی برنامه. پرسش ارتباط با یه آقای 34 ساله، سابقه هیچ بیماری نداره. من خیلی سریع میخونم. با تشخیص آپاندیسیت حاد بردنش اتاق عمل، آپاندکتومیش کردن، آپاندیسیت حاد غیر پرفوره تشخیص دادن. حالا میخوام ببینیم که بعد از این عملیه ایشون چه آنتی بیوتیکی باید بهشون بدیم، اصلا نیاز هست آنتی بیوتیک بدیم یا نه. گزینه 1 سفازولین میدیم، مترونیدازول میدیم به صورت وریدی. گزینه 2 سفتریاکسون میدیم، مترونیدازول میدیم اون هم به صورت وریدی. گزینه 3 سفالکسین میدیم، مترونیدازول میدیم اما این دفعه خوراکی. گزینه 4 میگه هیچ احتیاجی به آنتی بیوتیک نداره. دوست عزیز با شماره 938 734 گزینه انتخابشون گزینه 3 هست. آقای یا خانم پورسفیر از شهر ری، شبتون بخیر باشه دوست گرامی. گزینه 3 رو ایشون هم انتخاب کردن، سفالکسین، مترونیدازول، خوراکی. و آقای مرتضی کریمیان عزیز که همیشه با ما همراه هستن از محله نکوآباد شهرستان مبارک اصفهان هم گزینه انتخابشون همین گزینه، گزینه 3. حالا 3 تا از دوستان گزینه 3 رو انتخاب کردن. به نظر این 3 دوست گرامی بعد به صورت خوراکی آنتی بیوتیک به بیمار تجویز شه برای بیمار. حمید رهبر هم از قائم شهر گزینه انتخابشون گزینه 3. 918-668 فرمودن که بعد از آپاندکتومی بدون آرزه آنتی بیوتیکی ضرورت نداره، پس گزینه 4 گزینه صحیح است. 990-872 هم گزینه انتخابشون گزینه 3. و آقای فرهاد عزیز هم که همیشه با ما همراه هستن، خوشحالم که بعد چند هفته پیامک شما دوست گرامی رو میخونم، ایشون هم گزینه 4 رو انتخاب کردن و به نظرشون نیاز نیست آنتی بیوتیک به بیمار داده بشه. برمیگردیم سراغ پرسش و پیامک‌های شما دوستان گرامی. یه فرد معمولی تقریبا میشه گفت بین 60 تا 100 بار قلبش در دقیقه میزنه، تقریبا میشه گفت این عدد، و در واقع این بازه 60 تا 100 بازه طبیعی هست. ما میخوایم توی این برنامه بدونیم که اصلا کسی که برادیکارد شده یا احتمالا ضربان قلبش کند شده یا یه کسی که تاکیکارد شده و اصطلاحا ضربان قلبش تند شده، آیا اینا بیماری حساب میشه؟ آیا خطرناکه؟ و چه انواعی داره این کاهش و افزایش تعداد ضربان قلب و چه خطراتی میتونه برای بیمار یا هر فردی داشته باشه؟ پس موضوع محوری برنامه امشب ضربان قلب هست. کنکاشمون ارتباط داره به تاکیکاردی یا افزایش ضربان قلب. گفتگوی تلفنمون ارتباط داره به برادیکاردی یا کاهش ضربان قلب. الان بریم ببینیم تاکیکاردی چیه.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا، دکتر اعظم سلیمانی هستم، متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. امروز قرار هست که راجع به تاکیکاردی صحبت کنیم. تاکیکاردی در واقع به معنای افزایش تعداد ضربان قلب هست که میتونه در واقع از نوع تاکیکاردی سینوسی باشه یا تاکیکاردی غیر سینوسی. منظور از سینوسی چی هست؟ در واقع ضربان ساز اصلی قلب در گره سینوسی دهلیزی یا همون سینو اتریال نود یا اس ای نود در داخل دهلیز راست قرار داره که به طور طبیعی ضربانی بین 60 تا 100 ضربه در دقیقه تولید میکنه. اگر هر عاملی باعث بشه که تولید ضربان در گره سینوسی دهلیزی افزایش پیدا کنه و از عدد 100 بالاتر بشه که معمولاً بین 100 تا 180 هست، این تاکیکاردی سینوسی نامیده میشه. تاکیکاردی سینوسی میتونه علل فیزیولوژیکی داشته باشه مثل استرس، اگزرسایز، تب و علل مشابه اون که به طور طبیعی به خاطر افزایش تقاضای بدن سرعت ضربان قلب میره بالا. ولی میتونه این تاکیکاردی به دلیل پاتولوژیک هم رخ بده، مثل خونریزی حاد، حالا در اثر تروما یا مثلا جی آی بلیدینگ، یا آنمی مزمن شدید، یا در اثر عوارض داروهایی که باعث تاکیکاردی میشن مثل کوکائین، متامفتامین، یا حتی میتونه نشانه نارسایی قلب باشه در موارد هارت فیلر پیشرفته و در واقع پمپ فیلر. در رست هم بیماران نارسایی دچار تاکیکاردی سینوسی هستند، برای اینکه در واقع آوتپوت قلب پایین هست، بدن میخواد که در واقع قلب میخواد با افزایش تعداد ضربان قلب این آوتپوت پایین رو جبران بکنه و بنابراین یک سینوس تاکیکاردی داریم. ولی یک دسته مهم از علل تاکیکاردی، تاکیکاردی های غیر سینوسی هستند، تاکیکاردی هایی که منشأش خارج از گره سینوسی دهلیزی هست، که اینها انواع در واقع لیست بلند بالایی دارند که حالا من سعی میکنم که خیلی مختصر به اینا در واقع به عناوینشون اشاره کنم. یکی از انواعش در واقع تاکیکاردی دهلیزی یا ایتریال تاکیکاردیا، یا به طور اختصار ایتک ما میگیم، که در واقع وقتی هست که یک کانون یا یک مدار چرخشی در دهلیزها، حالا دهلیز چپ یا راست، باعث میشه که ضربان ساز اصلی قلب بشه و با ریتی بین 150 تا 250 در دهلیزها تولید ضربان کنه. معمولا ممکنه که از این تعداد همه مثلا 150 تا 250 ضربه در دقیقه به بطن هدایت نشه و بنابراین تاکیکاردی دهلیزی با بلوک به بطن منتقل بشه و بنابراین وقتی که پالس بیمار رو اندازه میگیریم ممکنه که تعداد کمتری باشه، بسته به میزان بلوکی که در سطح گره دهلیزی بطنی که بین دهلیز و بطن قرار داره و مثل یک گیت عمل میکنه، در واقع بسته به اینکه چقدر اون گره دهلیزی بطنی هدایت کنه تعداد ضربان بطن ما مشخص میشه. در بعضی از بیماری های ریوی پیشرفته ما یه ایتکی داریم از نوع مولتی فوکال که در واقع شکل امواج پیمون بسیار متفاوت هست و معمولا بیشتر از 3 تا موج پی متفاوت داریم که از کانون های متعددی در دهلیزها در واقع ضربان تولید میشه و بنابراین ایتکی داریم با مورفولوژی پی مختلف که این هم در واقع جزء گروه ایتک ها هست یا تاکیکاردی های دهلیزی. دسته دیگه از تاکیکاردی های فوق بطنی ایتریال فلاتر یا فلاتر دهلیزی هست. فلاتر دهلیزی رو ما در معاینه معمولا به عنوان ضربان منظم، نامنظم یا رگیولار ایرگیولار معرفی میکنیم به دانشجوها. در واقع نامنظمی در قلب اتفاق افتاده ولی این نامنظمی با نظم خاصی طی میشه. معمولا در این حالت یک مدار وینتری باعث میشه که دهلیزها با سرعت ضربان 250 تا 350 ضربه در دقیقه پالس تولید کنن، ولی باز از این تعداد به خاطر بلوکی که در سطح گره دهلیزی بطنی اتفاق میفته یک تعداد مشخصی و با نظم مشخصی عبور میکنه و به بطن میرسه و بنابراین ما به شکل منظم ضربان قلبمون نامنظم خواهد بود. معمولا یه ریت حدود 150 دارن اگر بلوک 2:1 باشه و اگر بلوک بیشتر از این باشه ممکنه که تعداد ضربان قلب پایین تر باشه و معمولا ضربان بطن کمتر از تعداد ضربان دهلیز هستش. آریتمی بعدی ایتریال فیبریلیشن یا AF هست که یک آریتمی شایعی هست به خصوص در سن بالا، در کسایی که سابقه فشار خون دارن، سابقه ایسکمی دارن و در واقع دهلیزهای بزرگی دارن، باعث میشه که اصلا دهلیزها ضربان سازی شکیل و ساختارمندی نداشته باشن و کانونهای بسیار زیادی در هر دو دهلیز در واقع تولید ضربان بکنن که به شکل AF یا ایتریال فیبریلیشن شناخته میشه و معمولا سرعت تولید ضربان در این آریتمی بین 400 تا 600 بیت در دقیقه در دهلیز هست که باز همونطوری که گفتیم مثل سایر آریتمی‌های دهلیزی همه این تعداد از ضربان از گره دهلیزی بطنی عبور نمی‌کنه و بنابراین درجات متفاوتی از بلوک داریم و وجه مشخصه این آریتمی این هست که نامنظم هست و این نامنظمی به شکل نامنظم پیش میره و بنابراین در واقع به عنوان ایرگیولار ریتم ما این بیمار رو میشناسیم و وقتی که نبضشون رو لمس میکنیم میبینیم که نامنظم هست و این نامنظمی نبض باز هیچ نظم خاصی نداره و خب بیمارانی که AF هستند بررسی های خیلی دقیق میخوان، اکوکاردیوگرافی نیاز دارند، یک بررسی کامل برای شروع درمان های ضد انعقاد و برگشت ریتم به طور طبیعی نیاز دارند و حتما باید در کلینیک بررسی کامل بشن. آریتمی های فوق بطنی بعدی که باید خدمتون عرض کنم در واقع آریتمی هایی هستن که یک مدارهای چرخشی حول گریه دهلیز بطنی رخ میده، مثل AVRT یا Atrio Ventricular Retrant Tachycardia که در واقع در این مدار چرخشی یک راه فرعی اضافه وجود داره یا همون اکسسوری پاتوی و